رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام دیگر بارا به شنواندگانی عزیز. امروز چهارشنبه 26 آگوست سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. دو خبرنگار تلویزیون در ایالت ویرجینیا آمریکا هنگام گزارش مستقیم کشته شدند. آنگلا مرکل گفت که آلمان بیگانه سی تیزی را تحمل نخواهد کرد. رفع دادگاه خبرنگار آزادی خدیجه اسماعیلوا تا پایان ماه موقوف گذاشته شد. تفصیل خبرها. دو خبرنگار شبکه تلویزیونی WDBJ هنگام گزارش از جای حادثه در ایالت ویرجینیا واقع در شرق آمریکا کشته شدند. به اطلاع مسئولین شبکه تلویزیونی، خبرنگاران الیسون پارکر و آدام وارد صبح روزی 26 آگوست هنگام صحبت زنده در مرکز تجارتی در منطقه بیتفورد مورد حمله قرار گرفتند. بنا به نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد، خبرنگار الیسون پارکر با کسی مصاحبه میکند و این وقت صدای تیراندازی به گوش میرسد و کامیرا نوار برداری به زمین میافتد. رهبر شبکه تلویزیونی جفری مارکس گفت که سبب کشتار خبرنگاران معلوم نیست و تا حال روشن و تا حال ناروشن است که به این عمل کی دزده است. در جنوب افغانستان دو سرباز ناتو از سوی افراد لباس نیروی امنیتی افغان در تن کشته شدند. در وزارت پیمان ناتو گفته شده است که این حادثه صبح روز 26 آگوست در ولایت هیلمند روی داد. حملگران سوی ماشین با سربازان پایگاه نظامی آتش کشیدند. در آتش جوابی هر دو حملگر به هلاکت رسیدند. هویت سربازان جان باخته ناتو آشکار نشده است. حمله سربازان یا کارمندان پلیس افغان به نیروهای خارجی سالها باز از مشکلی عمده در افغانستان باقی میماند. حادثه هلمند نخستین چنین حمله شروع از ماه اپریل سال روان است. منصبداران غربی میگن که بیشتر این حمله ها نه توطئه طالبان بلکه پیامدی ناراضیگی شخصی و فرقیت مذهبی و فرهنگی است. بیشتر نیروهای ائتلاف بین‌المللی اطاعت فرمان ناتو افغانستان را ترک نمودند. عین حال در این کشور تعداد کمی سربازان خارجی از جمله تقریبا 10,000 نظامیان آمریکایی مستقرند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز 26 آگوست اظهار نمود که قوم‌گرایی و بیگانه ستیزی در کشور تحمل نخواهند شد. ضمن سفر به شهر هایدناو که آنجا آخری هفته گذشته اعتراض‌های گسترده علیه مهاجران از خاورمیانه برگزار شدند، او گفت: ما افرادی را که شأن و اعتبار دیگران را زیر سوال میبرند، آدمانی را که در لحظه ضروری برای کمک حقوقی و بشری آماده نیستند تحمل نداریم. از این پیش تقریبا 200 نفر از نجات پرستان علیه مرکل که از مرکز پناهندگان دیدن میکرد خائن خائن گفته فریاد میزدند. در همین حال بنا به یک پیشگویی کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تعداد مهاجرانی که از طریق کشورهای بالکان وارد اتحادیه اروپا میشوند تا به 3,000 نفر در یک روز خواهد رسید. ملیسا فلیمینگ سخنگوی کمیساریت روز 26 آگوست گفت که ماهای آینده موجی آدمان پایان نخواهد یافت. او این را با ادامه خشونت در سوریه و عراق و بدتر شدن وضع فراریان در اردوگاه های ترکیه، اردن و لبنان مربوط کرد. با گفته خانم فلیمینگ، آلمان و شویتسیا به 43% پناهجویان در اتحادیه اروپا سرپناه دادند و این باری سنگین باید میان همه کشورها برابر تقسیم کرده شود. مامور رفیع دادگاه خبرنگاری آذری خدیجه اسماعیلوه تا روز 31 آگوست موقوف گذاشته شد. دادرس در این باره در مرافع روز 26 آگوست بعد از آن تصمیم گرفت که فریز نمازلی وکیل دفاع اسماعیلوه خواستار ادامه تفتیش پرونده شد، زیرا دادستان ها بعضی اسناد ثابت کننده بیگناهی خبرنگار را نادیده گرفتند. هفته گذشته عبدالکننده دولتی خواستار بنان سلیم عباس محکوم کردن خدیجه исмоилова шуд. Қарор буд ки рӯзи 26 август ҳукми хабарнигор эълон шавад. Хадиша Исмоилова, гузоришгари бахши озарии радиои Озодиро 5 декабри соли 2014 бо нидо ки гӯё як ҳамкори мусобиқашро ба худкушӣ ташвиқ кардааст, боздошт намудан, вале баъдан ӯ ба тақаллуби молӣ, сарпечӣ аз пардохти молият ва суистифода аз вазифа муттаҳам шуд. Хадиша Исмоилова мегӯяд, ки ин иттиҳом ангезаи сиёсӣ дорад. шنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر مرور کنید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. پاسخی نیکی بدی است. یک سرباز روس با بهانه پول نداشتن به بدن تاکسیرانی تاجیک با کار زده است. در تلاش گنج مرواریدی صحرا، سیتیز جون گروه دولت اسلامی در پالمیرا زروزیور می جویند. اما استاد حسن آقا خون چار و دعوت اوین برای زیست در کانادا با کمدگار کاری تاجیک. یک هنرمند تاجیک می گوید که آبی ورزاب را از زندگی سیروپور در خارج اولوتر می خواند. طاهر سلطانوف تاکسیران تاجیک که 5 روز پیش از ضرب کرد یک سرباز روس مجروح شد، هرچند به هوش آمده است اما جراحت برداشتش او را سخت اذیت میکند. در همین حال مجرم سرباز پایگاه 201 روسیه دیمیتری تالستوی بعد از بازداشت در صحبت با مفتی شام دلیل پیش آورده است که برای پرداخت راهکیرا پول نداشت و از این رو به راننده با کارد حمله کرد. از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است. ماهای اخیر حداقل 3 دلیل خودسری و دست به جنایت های وزین زدن نظامیان پایگاه صدر کمی روسیه آشکار شدند. از مرکز ولایت خرطوم خبرنگار آزادی آرزوی کریم گزارش می دهدم.
طاهر سلطانوف تاکسیران تاجیک روز 26 آگوست در صحبت به رادیو آزادی از بیمارخانه به نام بوری واحدوی شهر قرقاتپه گفت که حالا به هوش آمده است اما درد جراحتی برداشته او را اذیت می‌دهد و نفسگیریش دشوار بوده است. بعد 5 روز معالجه در بیمارستان او میگوید هنوز هم خوب حرکت کردن نمیتواند چون کارد بیشتر به ناحیه شکمش رسیده است. طاهر سلطانوف در یک صحبت کوتاهش به رادیو آزادی توسط تلفن از بستر مریضی گفت که 2 سال است که کراکشی می‌کند و سرباز روسی به او حمله کرده را بار اول همان روز فاجعه دست و گفت آن روز بر طبق خلاصه مقدماتی تفتیشات سرباز پایگاه 201 روسیه دمیتری تالستوی تاکسی سلطانوف را از شهر دوشنبه تا قرقانتپه کرا کرده بعدی رسیدن به قرقانتپه از او خواسته است که به ساحل دریا ببرد. در حدود دهه زرگری نوحه باختر در 14 کیلومتری قرقانتپه تالستوی با کارد بر راننده تاجیک حمله کرده او را شدیداً زخمی کرده است. تحقیقات پیشکی شروع شده است. راننده طاهر سلطانوف در بیمارستان ولایتی تحت مراقبت طبیبان است. یک منبع آزادی از ریاست امور داخلی ولایت ختلان که در جریان تفتیشات پیشکی اشتراک میکند گفت که سرباز 23 ساله پایگاه 201 روسیه دمیتری تالستوی اعتراف کرده است که مشکل پولی باعث حمله او به تاکسیران تاجیک شده است.
هر خوردگیم نیست اکات ما خودم قچام صبح چیدم اینم خگاب شده گه میگه شهر دوشنبه سوروش میکنه میگه که ما خودم توخا پولا پلاتید میکنه 80 سومون دگور میکنه دکسه چیلنن سومون میگه میگه که ایراپور دایک ایراپور میگیره میگه که شالوای که شالوای میگه اوجایک بعد میست همونجا دورن ماشین ده ترم در کده تا میگه باکراشکا ده او بریز میگه دو باکراشکا در سر جو میریزه بو بریز میگه کی میگه نه رفتو میگه بو همین ازوینی تیزینی دی گفتا میگه اون زدن گریف نگش میگه اون سالدت قرض دار بزاگیه
خادمی پولیسی که همراه با مفتشان دادستان ولایت ختلان در تحقیق این قضیه اشتراک میکند گفت که در بازرسی های اولش دمیتری تولستوی گفته است که اصل ماجرا در آن است که او از خدمت تاکسیران استفاده کرده ولی پول برای پرداخت حق خدمت او نداشته است. حادثه روز 21 آگوست در جماعت زرگری نوحه نمایه باختر رخ داده. تالستای و هم جبردیده تکسیران 24 ساله طاهر سلطانوف در بازپرسی های اول نقل کردند که آن روز سرباز روس از شهر دوشنبه تاکسی را کرا کرده و سمت قرقانتپه حرکت کرده است. هر دو مشورت کردند که برای رسیدن تا گارنیزون پایگاه 201 در این شهر 80 سومانی مبلغ پرداخت می شود. تالستای گفته است که در واقع در کیسه‌اش تنها 40 سومانی پول داشت، ولی بعد رسیدن به قرقانتپه گویا سرباز فکرش را دیگر کرده، خواست از بلبی دریا بروند. در حدود ناحیه باختر 14 کیلومتری قرقانتپه سرباز به تاکسیران گویا گفته است که درد شدیدی سر دارد و از او خواهش کرده است که به سرش آب سرد بریزد. تاکسی در ساحل دریای بخش در حدود جمعیت زرگر معن شد. به گفته نماینده تفتیشات سرباز به تاکسیران حمله کرده، او را چندین بار با کار زده زخمی کرده است. دمیتری تالستای به تفتیشات گفته است که در وقتی سر زدن این حادثه مست نبود، بلکه از کمبود پول اعصاب میکشید و گفته است که تمام پول کار کرده اش را به همسر حامله دارش به روسیه فرستاده و از همین خاطر هم وقت‌های آخر از تاکسیران‌های محلی قرض زیاد داشته است. پلیس که به این قضیه آشنایی دارد میگوید که بازپرسی سربازی روس ادامه دارد علیه سرباز پایگاه روسیه در تاجیکستان. دمیتری تالستای که روز 21 آگوست در محل حادثه بازداشت شده است، طبق ماده 110 کدکس جنایی دانسته رساندن آسیب سنگین جسمانی پرونده باز شده است. این پرونده بعد از تحقیق جانبی تاجیکستان موافق سازشنامه میان دو کشور به مفتشات نظامی روسیه ارائه می‌شود. در همین حال روز 26 آگوست زاکیرجان سلطانوف برادر تایرجان سلطانوف مجروح شده گفت که دادرش به تفتیشات همکاری میکند. طبیبان بیمارستان به نام بوری واحد و ولایت ختنا میگویند سلطانوف در حالت وزنین آورده شده و جراحت را از سر گذرانده است. حالا به گفته آنها سلامتی تاکسیران تاج خوب است و خرج تبوبت او به سیمه خانواده‌اش بوده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرقانتپه.
اولین تفصیلات آشکار شده از حادثه حمله بر راننده از سوی سرباز پایگاه 201 روسیه در شهر قرقانتپه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
روسیه گمانبر اساسی در سوی قصد به جان روحانی فراری ازبک عابدخان قاری نظروف را به شویتسیه استرداد کرده است. این روحانی ماه فوریه سال 2012 در نزد منزلش در شهر استرومسوند شویتسیه حمله هدف سوی قصد قرار گرفت و هرچند زنده ماند، ولی تا حال پررم شفا نیافته است. پیوندان عابدخان قاری نظروف مطمئنند که به جان او با دستور مقامات ازبکستان سوی قصد کردند، زیرا این روحانی با موقع انتقادیش نسبت به حکومت اسلام کریموف و خصوص در مسئله آزادی های مذهبی معروف بود. تفصیلات در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
روسیه روزی 25 آگوست گمانبری اساسی در سوی قصد 3.5 سال پیش به جان روحانی فراری ازبک عابدخان قاری نظروف را به استکهلم سپرده است. کریستر پیترسون فاتح دادستانی شهر استرومسوند شویتسیا که مسئولیت تحقیق پرونده سوی قصد با عابدخان قاری نظروف را بر عهده دارد، روز 26 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد.
این گمانبر شام 25 آگوست به استکهلم آورده شد. اسم گمانبر مخفی نیست. این یوری ژوکوفسکی و سنه تولدش ماه اپریل سال 1978 است. او با خود شناسنامه ازبکستان را داشت.
داودخان نظروف پسر عابدخان قاری روز 26 آگوست با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت آنها اکنون امیدوارند که عدالت تنتنه میکند و تمام رازهای این قضیه روی آب خواهند برآمد.
ما تا حال مطمئنیم که این فرمایش از سوی تاشکند بود. تمامی دلیل ها به همین تاکید می کنند. با باور ما یوری ژوکوفسکی برای خدمات ویژه ازبکستان کار می کرد. طور ما می دانیم او پیش از سوی قصد چند ماه از پس پدری ما تعقیب کرده است.
انتظار می رود دادگاه استرسون روز شنبه همین هفته اولین بررسی این پرونده را شروع کند. در همین دادگاه باید حکم ادامه بازداشت این گمانبر گرفته شود. کریستر پیترسون با آزادی گفت امیدوار است که با آورده شدن گمانبر اساسی تحقیق پرونده را تا دو ماه آینده تکمیل کند و به دست دادگاه بسپارد. عابدخان قاری نظروف از روحانیان معروف و مخالف سیاست حاکمان کنونی ازبکستان از سال 2006 در شویتسیا پناه میبرد. او ماه فوریه سال 2012 در نزد خانه‌اش در شهر استرومسوند هدف سوی قصد قرار گرفت. روحانی ازبک زنده ماند، ولی قریب دو سال در حالت مدهوشی قرار داشت. داودخان نظروف گفت وضع پدرش با گذشت 3.5 سال از آن سوی قصد فقط یک کمی بهتر شده است.
پدرم تا حال تحت نظارت طبیبان تبابت می گیرد. اعضای بدنش را کم کم می جنباند و کمی حرف زده هم می تواند. اساساً با اعضای خانواده البته. او تا حال تحت نظارت طبیب قرار دارد.
دوستانی شویسیا می گوید 3 سال باز در پیش شکار این گمانبر بود و چند عکسی او در کوچه های سیاحی استکهلم و نواری از فروشگاه موبیلیا کورتکا خریدنش را ثبت کرده و حتی مسیر فراری او از این کشور بعد سوءقصد به جان نظروف را ترتیب داده است. بنا به اطلاع مقامات امنیتی و پلیس شویسیا این مرد 37 ساله قبل از سوءقصد قریب 3 ماه عابدخان قاری نظروف را تعقیب می کرد. با گفته دادستانی در مسکو بودن این گمانبر در پی زنگ های تلفنیش آشکار شد و او را پلیس روسیه با درخواست استکهلم هنوز در آغاز سال روان دستگیر کرده بود. مخالفت عابدخان نظروف با حکومت اسلام کریموف با آغاز سالهای 1990 برمیگردد. او در نمنگان به دنیا آمده امامتی مسجد جامع تلاشیخ تاشکند را بر عهده داشت و از طرفداران مفتی پیشین ازبکستان محمد صادق محمد یوسف به شمار می رفت. با وجود آنکه نظروف با حرکت اسلامی ازبکستان جنبش احمدیه یا دیگر سازمان های ممنوع منصوب نبود، او را در نهایت به طرفداری از وهابیه عیبدار کردن و عابدخان قاری در سال 1998 مجبور شد به قزاقستان فرار کرده در نهایت با کمک اداره پناهندگان سازمان ملل در شویسیا پناهنده شود. پس از مهاجرت به شویسیا نظروف به رهبری پیشین حزب دموکرات ازبکستان محمد صالح پیوست و در پیام‌هایش از حکومت کریموف انتقاد می‌کرد. وی به خصوص برخورد حکومت کریموف را با مسلمانان ناعادلانه می‌نامید و با آزادی دینی بیشتر در ازبکستان دعوت می‌کرد. در جواب مقامات تاشکند او را به تروریسم و وهابیه عیبدار کرده می‌گفتند که عابدخان قاری نظروف و طرفدارانش قصد ساختن دولت اسلامی را دارند. نظروف این را رد می‌کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. گروه دولت اسلامی اخیراً عکس های تخریب یکی از قدیمی ترین یادگاری های سوریه اما بعد به الشامین در شهر پالمیرا را نشر کرد. در این عکس ها لحظه جایگذاری مواد ترکمده در معبد و لحظه ترکش اینیکاس شدند. روز تخریب این آثار گرانبهای فرهنگی و معماری تا حال معلوم نیست. رهبر ریاست یادگاری های باستانی سوریه مأمون عبدالکریم گفت که جنگیان روز 23 آگوست با استفاده از مقدار زیاد مواد ترکمده معبد به الشامین را ترکانیدند. اما گروه دیدبانی حقوق بشر در سوریه مقرش در بریتانیا اعلام داشت که سیتیز جیان با الشامین را هنوز یک ماه پیش ترکانیده بودند. بنا به خبرها بر اثر ترکش برخی از ستونهای باستانی پالمیرا نیز آسیب دیدند. تخریب این آثار باستانی را بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد شدیداً محکوم کرد. بنا به یک بیانیه سازمان ملل دبیر کل از قتل سرمحافظ و یکی از پژوهشگران مجموعه معماری باستانی پالمیرا خالد اسد هم سخت آشفته شده است. باستانشناس 81 ساله که بیش از نیم عصر با آموزش و پژوهش در پالمیرا مشغول بود بعد از تقریبا یک ماهی اسارت روز 18 آگوست اعدام شد. خرابه های پالمیرا به قرن های 1 و 2 با زمان قدرت امپراتوری روم راست می آیند. ایلیا جزائری خبرنگار مقیم شهر بیروت لبنان در صحبت با ما گفت که تا جنگ در سوریه همه سال تا 150 هزار سیاحان برای دیدن این شهر باستانی می آمدند که برای یادگاری های نادر تاریخیش نگین شرق یا مروارید صحرا عنوان شده است.
معبد باستانی بعل شمس در سال 17 میلادی ساخته شده و در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار داره. خبرهای منتشر شده از اینکه چه اتفاقی داره در شهر پالمیرا میفته و اساسا یکی از دانشمندان باستانی رو که اعدام کردن دلیلش چی بوده هنوز مشخص نیست. دقیقا چه اتفاقی داره در اون شهر میفته؟ البته داعش به بهانه مبارزه با بت‌پرستی و شرک و اینا معابد، مساجد، مزارها، آثار باستانی زیادی رو در منطقه تحت تصرف خودش منهدم کرده. اما در شهر پالمیرا بعضی از منابع محلی صحبت از وجود نقشه ای می کنند که در اون گنجی در شهر نهفته شده و گنج گرانبها و یکی از دلایل اعدام باستانشناس سوری این بود که قبول نکرد محل این گنج و محل این نقشه رو نشون بده. تخریب آثار باستانی و تاریخی یکی از سیاست‌های داعش است برای اونچه که مبارزه با شرک بت‌پرستی مینامه و در مسیر اهداف ایدئولوژیکی خودش برای نشون دادن چهره جدیدی از یک حرکت که میتونه بسیاری رو با افکار ایدئولوژیکی که داره به خودش چسبونه.
بله، و به نظر میرسد که سیت ازدواجیان نه همه یادگاری ها رو تخریب میکنند، بلکه بعضی از اونها رو از روی قاچاق میفروشند تا جیبی خود رو پر کنند.
درسته، حتی وقتی که مثلا خبرهایی از نابودی و انهدام شهر نمرود در عراق منتشر شد، اینکه تمام مجسمه ها منهدم شد یا نه مشخص نیست، چرا که هیچ خبرنگار و منبع مستقلی نمیتونه وارد اونجا بشه. بعضی از رسانه های عراقی گفتن اون چی که تخریب شد مجسمه های جدیدی هست که ساخته شده برای بازسازی شهر و اون چی که اونجا وجود داشت، و بعضی ها هم گفتن که بسیاری از مجسمه هایی که قابل حمل و نقل بودن، آثاری که میشد اونها رو منتقل کرد، داعش قاچاق کرده به جاهای دیگه و مبالغ هنگفتی از این قاچاق دریافت کرده. این اخبار وجود داره. برای دولت ها، حتی دولت در سوریه و همچنین دولت در عراق تلاش کردن که بعضی از آثار باستانی رو نجات بدن. همینطور که گفتیم دانشمندی که اعدام شده یکی از دلایلش این بسیار تلاش کرد که آثار باستانی شهر پالمیرا رو منتقل کنه به مناطق دیگه، اما خب همه آثار باستانی قابل انتقال نیست.
تشکر ما ایلیا جزائری، خبرنگار مقیم شهر بیروت لبنان، درباره تخریب معبد بعل شامین از سوی گروهی دولتی اسلامی صحبت میکردیم. این معبد که در سال 17 میلادی بنیاد شده بود، بعد از 2000 سال از سوی یک گروه سیتی زجو از بین برده شد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. حسن جمعایف، کندکار تاجیک که با دعوت شخصی آقاخان چار به کانادا رفته است، میگوید که از سوی کتلین اوین نخست وزیر اونتاریو دعوت رسمی در آنجا ماندن و کار کردن را گرفته است. اما هنرمند تاجیک که نقش داستانش را در کشورهای گوناگون عالم میتوان دید، میگوید او نه به شرایط خوبی کار و زندگی در خارج، بلکه به آب مصفای چشمه های ورزاب برتری میدهد. گزارش خبرنگاری آزادی زرنگزی نوروز شاهد در این باره.
حسن جمعایف از نقاش و کندکاران معروف تاجیکی، هنری دستانش هنوز در دو طبقه مجلس نمایندگان کشور، ستون در خانه پرزیدنت رحمان و بینای سیرک دولتی و چندین مؤسسه های بزرگ تاجیکستان را زیر می‌دهد، پیشنهاد اقامت دائمی و کار در کانادا را گرفته است. بعد تماشای کار این نقاش و ملاقات با او، کتلین وین نخست وزیر اونتاریو کانادا از او دعوت کرده است در این کشور بماند و فعالیتش را ادامه دهد. اما هنرمندی تاجیک که بیشتر از یک سال است در مرکز اسماعیلیه در کانادا مشغول نقاشی است، میگوید با وجود شرایط و امکانات خوب زندگی در کانادا که برای یک هنرمند فراهم است، او نمیتواند آنجا بماند و ترجیح میدهد در وطن ایجاد کاری کند.
ایا گفتن که چنین کارگرها مثلا سوال که مثلا هنر خوب دارن، آنها را ما باید در اینجا قبول نماییم؟ حالا راستی که من این را قبول ندارم، چرا که وطن خودم از همه بهترین است. ما باید که هنر خودم رو در وطن خودم نشان دهم.
حسن جمعایف حالا همراهی پسرش فردوس مشغول نقاشی روی دیوارهای مرکزی بزرگ اسماعیلیان در کانادا است و میگوید که ماه نوامبر سال گذشته با خواهش آقاخان چار پیشوای اسماعیلیان جهان به آنجا رفته است. در پی یک سفری پیشوای اسماعیلیان، آقاخان چار به تاجیکستان، نقش و کندکاری های استا حسن دقتی او را جلب کرده و خواسته است دیوارهای این مرکز در کانادا هم با دستان وی نقاشی شود. آقای جمعایف روز 24 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در اینجا از تمام دنیا جمع میآورند، فرهنگوی تمام ملت ها رو چه صنعت نشون میدهند. از آن جمله از تاجیکستان ما دعوت کردند که من در اینجا
هرچند اسمی حسن جمعایف در وطنش تاجیکستان چندان معروف و رسانه‌ای نیست، اما این همان نقاش است که کندکاری هایش امروز درهای کلان و دو طبقه بنای مجلس نمایندگان و ستونهای خانه امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان را زیب می‌دهد.
در خانه حاضیرم قصر کلون از در اینجا کورای من هست، ولی در قصر پیشینه هست که مثلا او را از دو طرفی مثلا خانه ایوان بود، اونجا کندکاری بودم، در اونجا هم نقش آفریده بودم، ستونوی کندکاری با ایوانی که از دو طرف خانه
شامل. او در یکی از دیه های نوحیه ورزوب شمالی شهری دوشنبه به دنیا آمده است. سال 1973 پس از ختم مکتب میونه با آموزشگاه رسامی میرزا رحمت علیموی پایتخت داخل می شود و برای کار به خزینه بدهی جمهوری می آید. سال 1986 به رومینیا می رود و نقاشی های خود را برای مردم این کشور پیشنهاد می کند. حالا 40 سال می شود که در دولت های افغانستان و آمریکا جانبداران نقش و کندکاریش را دارد. اما قصه به یمن رفتن و مدت 3 سال به فرزندان عرب درس نقاشی تاجیکی آموزانیدنش را او چنین نقل میکند.
در آنجا ما فرزندان عرب درس میدادم نقش کندکاری، مدت 3 سال من در آنجا درس دادم.
سال 1990 به صدام حسین سابق پرزیدنت عراق هنگامی سفر کاریش در یمن دستگاری حسن جمعایف که در آن جنگ رستم و سهراب تصویر یافته بود پسند میآید. سابق دیکتاتور این تابلوی نقاشی را به مبلغ $1000 آمریکایی برای منزل استقامت خود خریداری میکند. آقای جمعایف میگوید نقش دستانی او را در آمریکا و افغانستان هم دیدن ممکن است و در سالهای گوناگون با آنجا رفته چایخانه های تاجیکی را کندکاری کرده است. هرچند نامی حسن یک نقاش و کندکار تاجیک در کشور خود او معروف و مشهور نیست، ولی با باوری کامل میگوید که روزه نقش دستانش را برای بازگویی تاریخ جستجو خواهند کرد.
خوریش میگویی کار میکنی اونا را تا قدر میکنند، اینقدر چی میکنند، میخوایی که همه چیز در وطن خودت باشد.
کندکاری از هنرهای قدیمی شرق است که در تاجیکستان زیاد رشد کرده است. اوج کندکاری میان مردم این کشور به زمان شوروی مربوط است، اما با از هم پاشیدن دولت شوروی کندکاری نیز مثل دیگر بخش‌های جامعه مواجه بحران شد. حالا در شرایطی که اکثر هنرمندان ترک کشور یا ترک این کسب نمودند، حسن جمعایف یکی از کمترین کندکاران تاجیک میگوید با وجود دریافت چندین پیشنهاد برای کار و زندگی دائمی در خارج از کشور، میخواهد در وطن بماند و ایجاد کند.
از سوی یک کندکار تاجیک رد شدن این دعوت کار و زندگی در کانادا زرنگیز نوروز شو گزارش میداد. و در پایان این نشریه مجله خبری شنوندگان ارجمند فرصت هم داریم که نوگانی های ورزش را از شاره همان در شهر دوشنبه نرزولوهی لطیف شنویم.
بازی های جوابی چهار یک نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال شامی 25 آوگوست به پایان رسیدند. CSKA پامیر دوشنبه بر تیم برق تاجیکی دوشنبه با حساب بزرگی 5-1 پیروز شد. بازی جوابی میان دسته های بخش قرآن‌تپه و روشنی کلاب، استقلال دوشنبه و خوجند خوجند با حساب 1-0 سرای کمری 5 و ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-1 پایان یافتند. از روی نتایج دو بازی استقلال، CSKA، پامیر، روشن و ریگر تدز به نیم فینال برآمدند. به این ترتیب در دوری نیمه‌نهایی استقلال با روشن و CSKA پامیر با ریگر تدز رقابت میکنند. بازی های اولی نیمه‌نهایی جام تاجیکستان روزهای 19 و 20 سپتامبر برگزار میشوند. خبری دیگر، سه ورزشکار تاجیک در مسابقه قهرمانی دزیودای جهان که در استانه قزاقستان جریان دارد ناکام شدند. امید عبدالرحیموف در وزن زیر 66 کیلو، کرامت الله حکیموف و شهرت جان فرخی‌زاده هر دو در وزن زیر 73 کیلو از ادامه مبارزه برای مدال ها محروم گشتند. باز پنج پهلوانی تاجیک فرهاد رحیموف، سید جلال علی مردانوف، کامران شاه استاپیریان، سید جلال سعیدوف و محمد مراد عبدالرحمانوف برای مدال ها مبارزه میبرند. محمد مراد عبدالرحمانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما نقشه داریم که سزاوار مدال گردیم و برای بازی های المپی باخت بگیریم.
مسابقه قهرمانی دزیودای جهان در استانه تا روز 30 آوگوست ادامه خواهد کرد. و خبری آخرین، دو بازی اولی چهارک نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شام سه‌شنبه 25 آوگوست به پایان رسید. جوهر دارول تقسیم مالایزیا بر تیم مهمان سعود چاینای هنگ کنگ با حساب 3-0 غالب آمد. القدسیه کووید بازی را در میدان خود با الجیش سوریه با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در دو بازی دیگری چهار یک نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته استقلال تاجیکستان با تیم پهنگی مالایزیا و باشگاه کووید کووید با تیم کیچی هنگ کنگ رقابت میکنند. نرزولوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش رو هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان یابد، اما در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.